آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز چهارشنبه 29 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 19 ینور سال 2022 میلادی است. هر 1022 سال پیش در روز 16 جماد الثانی سال 421 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی ابن دوراج قسطلی شاعر و کاتب مشهور اندلسی وفات یافت. ابن دوراج که در سال 347 هجری قمری متولد شد از شعرای بزرگ اندلس واقع در جنوب اسپانیای امروزی بود و نقش بسزای در اطلاع شعر عربی در پایان قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری قمری داشت. او پدید آورنده سبک نوین در شعر عربی در اندلس بود. در 286 سال پیش در روز 19 ینور سال 1736 میلادی جیمز وات مخترع و مهندس انگلیسی متولد شد. او به مطالعه و تحقیق درباره مسائل علمی بسیار علاقمند بود. وات در جریان تحقیقات خود موفق به کشف نیروی بخار شد و به این ترتیب انقلاب در صنعت به ویژه حمل و نقل زمینی و دریایی پدید آورد. لوکوموتیوها و کشتی‌های بخار حاصلی اکتشافی وات است. او در سال 1819 درگذشت. در 224 سال پیش در روز 19 ینور سال 1798 میلادی آگوست کانت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی و بنیادگذار مکتب فلسفه اثباتی متولد شد. کانت در 18 سالگی در ریاضیات به استادی رسید و به تدریس پرداخت. وی در فلسفه از عقاید سین سیمون فیلسوف فرانسوی بهره فراوان برد و خود مکتب فلسفه اثباتی را بنیان گذاشت. در نتیجه انتشار و ترویج عقاید کانت، فلسفه و علم از شکل تئوری به تجربه و مشاهد تبدیل شد. مهمترین اثر وی در زمینه فلسفه دوره فلسفه اثباتی نام دارد. کان در سال 1857 میلادی درگذشت. و 43 سال پیش در روز 29 دی ماه سال 1357 هجری شمسی مردم مسلمان ایران با ایمان و اتحاد در یک راهپیمایی عظیم علیه آخرین بازمانده رژیم شاه یعنی دولت شاپور بختیار شرکت کردند. راهپیمایان خواستار اعلام غیرقانونی بودن سلطنت و خلع رژیم شاه و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران شدند. در همین روز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاریس در طی پیام خطاب به ملت ایران چنین فرمودند: این جانب انشاءالله به زودی به شما می پیوندم تا در خدمت شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشکلات پرداخته و با همصدا و همقدم شدن همه اقشار ملت در راه استقلال و آزادی ایران بکوشید. شنوندگان عزیز، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 29 دی ماه سال 1400 هجری شمسی مطابق با 19 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگ نامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیست همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطر عادی سازی خشونت در سریال های تلویزیونی، آمادگی ها برای نوار برداری فیلم جامی و نوایی در تاجیکستان و اخبار فرهنگی. سریال ها از جمله برنامه های جذاب در همین کشورهای دنیاست و علاوه بر شبکه های تلویزیونی، پلتفرم ها و سامانه های اشتراکی آنلاین هم به تولید و پخش سریال رو آوردند. در این برنامه به یکی از مسائل مهم که در این شبکه ها نادیده گرفته می شود می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. خشونت در سریال هایی که این روزها در شبکه های نمایش خانگی پخش می شوند عامل برای ایجاد جذابیت شده است و گویا هر چقدر صحنه های خشونت آمیز بیشتر شود، فرد خشن جذابتر و سریال بیشتر دیده می شود. این در حالی است که واقعا این میزان خشم و اتفاقات خشن در جامعه وجود ندارد. موضوع این سریال ها بسیار متنوع بوده و اغلب از عوامل حرفه‌ای تلویزیون و سینما در تولید آنها بهره گرفته شده است. اما همگی این کارها تقریبا در یک نقطه با هم مشترکند: خشونت. خشونت بی پرده و آشکار که در بیشتر موارد بدون هشدار برای بیننده به نمایش در می آید. این که چرا مردم این روزها بیش از گذشته به خشونت روی آوردن در همه جای دنیا دیده می شود. به عنوان مثال سریالی بازی مرکی در همه دنیا سر و صدا کرد و فروش خیلی بالای هم داشت، از جمله سریال هاییست که خشونت بسیار زیاد در آن وجود داشت و موجب انتقادات گسترده شد. بازی مرگ سریالی تلویزیونی محصول کره جنوبی است که از شبکه نتفلیکس پخش شد و به سرعت به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شد. داستان این مجموعه برگرفته از بازی کودکانی کره‌ای محبوب مربوط به دهه‌های 70 و 80 میلادی بود که بازی ماهی مرکب نام داشت. گروه مشترک از 456 نفر با تجربیات متفاوت از زندگی برای به دست آوردن جایزه 7.38 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه از بازی‌های کودکانه با عواقب ناگوار دعوت می‌شوند. باید گفت سریالی بازی مرگ دارای درون‌مایه تاریک، خونین و خشونت‌آمیزی دارد. داستان یک اتفاقی کاملا آشکار از جامعه سرمایه‌دار است که فقر را در بازی مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و همه اینها برای سرگرمی ثروتمندان است. بازی‌های کودکان بسیار نمادین هستند، زیرا نشان می‌دهد که رقابت مرگ و زندگی از همان دوران کودکی آغاز می‌شود. در واقع بازی‌های کودکان استعاره‌های خوب برای زندگی بزرگسالان است. این مجموعه نمایشی نشان می‌دهد که زندگی ما مانند مجموعه از بازی‌های بی‌رحمانه است که در آنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنیم. سایت‌های بازی مانند یک عالم کوچک از جامعه به نظر میرسند و هنگام انجام بازی ها بازی کنان غالبا انسانیت خود را از دست میدهند و غرایز حیوانی خود را در شرایط مختلف آشکار میکنند. آنان برای زنده ماندن باید دیگران را فریب دهند، خیانت کنند و از این نظر هر بازی بازتاب دهنده مشکلات است که به راحتی در جامعه قابل تشخیص است. نمیتوان انکار کرد که سریال بازی مرگ یکی از سریال های تلویزیونی موفق و حرفه‌ای بود، اما بینندگان این سریال بعد از تماشای آن متوجه تأثیرات بدی آن روی ذهنشان شدند. تمایل قوی و شدید شخصیت های این فیلم برای بردن رقابت و برنده شدن پول در یک بازی ترسناک باعث ایجاد تأثیر منفی روی وضعیت ذهنی بینندگان شد. گفتنیز خشونت مفهوم چند لایه و گسترده دارد و میتوان تعاریف مفهومی و کاربردی متعددی برای آن ارائه کرد. از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، اما در رسانه خشونت شامل تمامی صحنه ها و تصاویر مینیاتوری و گفتاری و شنیداری در متن داستان و روایتی است که در قالب رفتارهای پرخاشگرانه، تحمیل اراده و دیگران، پیشبرد هدف و قصد معقول و نامعقول یا توسل به زور، هر نوع گفتار و رفتار غیر متعارف و آزاردهنده، حرکت قهرامیز ناشی از اراده خاص و نیز اعمال نیروی فیزیکی به جسم یا بدن برای آزار و آسیب به فرد و یا افراد تجلی می‌یابد و موجب تهییج هیجان، ترس و اضطراب و غیره در مخاطب می‌شود. باید ذکر نمود که خشونت دو قالب واقعی و ساختگی قابل تقسیم بندی است که در رسانه و در فیلم و سریال ها و با انیمیشن ها به نما در می آید. اگرچه این نوع از نمایش خشونت ساختگی است و با مستندهای اجتماعی و گرایش های خبری واقعی تفاوت دارد، اما تأثیرات خود را بر بینندگان به جا می گذارد. بر اساس بررسی های انجام گرفته تقریباً تمامی تحقیقات بر تاثیرگذاری برنامه‌های خشونت‌آمیز صحه می‌گذارد و به ویژه در مورد خشونت‌های ساختگی بیش از 5000 مطالعه میدانی تاثیرگذاری برنامه‌ها را به اثبات رساندند. در حقیقت امروز کودکان می توانند از طریق دستگاه های سنتی مانند تلویزیون و دستگاه های قابل حمل مانند لپتاپ و تبلت به رسانه ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر کودکان بیشتر در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که 37% از رسانه های مورد هدف کودکان صحنه های از خشونت فیزیکی و کلامی دارند. متاسفانه وضعیت های خشونت آمیز در سرگرمی های روزمره بسیار رایج هستند و در فیلم ها و بازی های ویدیویی کودکان هم اقدامات تهاجمی وجود دارد. کودکان در معرض این نوع محتوا می توانند ادراک غلط از خشونت و فرکانسی واقعی آن داشته باشند، چون اگر بچه ها فکر کنند که خشونت رفتار عادی است، تغییر این افکار دشوار است. این مشابه مطالعات در زمینه‌های خشونت خانگی است که در آن درصد بالای از کودکان که در معرض خشونت قرار می‌گیرند یا مجرم و یا قربانی می‌شوند، زیرا معتقدند آنچه در معرض آن قرار دارند عادی است. از جمله مهمترین تأثیرات در کودکان می‌توان به اختلال در خواب، روان پریشی و پرخاشگری آنان در تعاملات با خانواده و دوستان و به ویژه به هنگام بازی و تفریح اشاره کرد. به این ترتیب بچه هایی که خشونت بیشتری در دنیای مجازی، تلویزیون، فیلم و بازی های ویدیویی مشاهده می کنند، به احتمال زیاد افکار تهاجمی، رفتار تهاجمی و عصبانیت را در دنیای واقعی نشان می دهند. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. کارگردان، فیلمنامه‌نویس و گریمور فیلمی مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام جامع و نوایی از تعداد از آثار و اماکن تاریخی تاجیکستان برای انتخاب محل فیلمبرداری بازدید کردند. آنها همچنین به طور ویژه از مسجد و آرامگاه مولانا یعقوب چرخی در شهر دوشنبه دیدن کردند. فیلم جامع و نوایی اولین محصول مشترک دو کشور بعد از 30 سال است. توضیحات رستم جباروف، فیلم نام نویس، سفر حقداد و فیض الله فیضوف کارگردانان این فیلم را با هم میشنویم.
حقیقت همین است که عبدالرحمن جامی اینجا به آمدگی، این حضرت شیخ هم گفتند که اینجا واخوردگی همین مقبره یعقوب چرخی را زیارت کردگی. ما در فیلم نامه استاد کتی اینا می اندازیم، فیلم نامه همینجا یعنی زیارت حضرت یعقوب چرخی می شود، اما در اینجا فیلم به صورت می گیرند یا نه اینا من از اول از پیشکی گفتنی نمی توانم، ولی ما می خواهیم که در خسار، در خوجند، چون که در تاجیکستان نیز جای خواهی تاریخی دارند، در همین جاها بلکه همین یک صحنه ها دیدن ممکن می شود.
این یک فضا سازی است، یا روحیه ایجادی می آفرد و چون که فیلمسازا به واسطه با یک جای می روند که بگذار روایت باشد، ولی اون اقتدار می دهد، قوا می دهد، انرژی می دهد در وقت کار. مگمان میکنم که این به فایده نیست سفری دوستای ما به اینجا.
اینجا صحنه بخوری عبدالرحمن جامی و مولانا یعقوب چرخی و در حصار از روی مصلحتی که داریم باید قلعه حصار همچون شهرک هرات استفاده شود. اگر این امکانیت به دست ما بیاید، اگر ما ببینیم که این امکانیت ساخت البته وجود داشته باشد، این میتواند فقط از یک فکر باشد و بالاخره انتخاب نشود.
عزیزان، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. سفیر ایران در تاجیکستان محمد تقی صابری با نشر یک مقاله به افتخار 30 سالگردی برقرار روابط دیپلماتیک ایران تاجیکستان گفته است که هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان ارتباط نزدیک و دلبستگی ندارد و علت آن هم خرابت های نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت های دو کشور است. صابری در این مطلب خود روزی برقراری روابط دیپلماتیک را که مصادف با 9 آذر است به دولت و ملت عزیز تاجیکستان تبریک گفته، تاکید کرده است که ایران جزوی اولین کشورهایی بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه باز نمود. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند گرامیان، با نوبت دیگر از گفتار راه رستگاری در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سمتان می شود. امید است از برنامه های سلسله راه رستگاری استفاده لازم را برده باشید و حالا در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از بخش های این برنامه. یاران، طبق معمول دو برنامه گذشته، این برنامه نیز درباره وقف با شما مطلب های را در میان می گذاریم. اما قبل از پرداختن به بحث اصلی برنامه، یادآور میشیم که شما می توانید گفتار راه رستگاری را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. شاید بتوان یکی از مهمترین کارکردها و اثرات وقف را از میان بردن فقر در جامعه اسلامی دانست و جایگاه این موضوع در آموزه‌های اسلامی به خوبی روشن است که اسلام خواهان زدودن همه زوایای فقر در اقتصاد جامعه و نیز به دنبال رفاه عمومی در حد معقول و مشروع است. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی، تعدیل و توزیع ثروت و از میان بردن نشانه های فقر در جامعه قانون های چون زکات را وضع کرد و در عین حال ثروتمندان را تشویق به خیرات کرده تا به فقیران و تهیدستان کمک شود. گسترش فرهنگ وقف میزان فقر و محرومیت را در جامعه کاهش می دهد. از آنجا که وقف یکی از راه های توزیع دوباره درآمد است، با توزیع و تقسیم دوباره درآمد سرمایه های جامعه در اختیار همگان قرار می گیرد و با بهره‌مندی همگان از امکانات رفاهی و اقتصادی زمینه های تکامل در بخش های فرهنگی و اجتماعی فراهم می شود. از دیگر کارکردهای وقف افزایش سطح اشتغال یا کسب و کار یا جای کار است. کارآفرینی و ایجاد جای کار از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه انسانی می باشد. آموزه های اسلامی نیز تلاش برای اداره معاش خانواده را هم سطح جهاد در راه خدا قلمداد کرده است. یکی از کارکردهای وقف رویکرد اقتصادی آن است. استفاده بهینه از تلاش های در این راه صورت گرفته و انسان ها زمینه های گوناگون رسیدن به معاش و حق حلال رزق و روزی را فراهم می کند و همچنین استفاده درست از مکان ها و چیزهای وقف شده در تامین این هدف اثر گذار است. بالا رفتن بهره‌وری وقف شده ها که از جمله آنها می توان به کشتارها و دیگر منبع ها و امکانات اشاره کرد، راهکاری است که پرداختن به آن می تواند به ایجاد فرصت های شغلی یا جای کار و خصوص در زمینه های گسترده آن بی انجام است. وقف دارای ابعاد آموزشی و فرهنگی بسیار گسترده است و نقش آن در گسترش این و دانش بسیار درخشان بوده و هست و با توجه به اینکه یکی از سببهای مستقیم رشد اقتصادی پایدار انباشت سرمایه انسانی یعنی مهارت‌های علمی و فنی است، از این جهت برپایی نظام آموزشی عمومی از طریق مکتب‌ها یا مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و حتی رسانه‌های عمومی در جهت ارتقای سطح علم و مهارت‌های مختلف فنی و حرفه‌ای و تصحیح رابطه‌های اجتماعی نخستین اقدام در این مسیر است. بی‌تردید نهاد وقف در تربیت انسان‌های متعهد و افزایش سطح فرهنگی، دینی نقش اساسی دارد و قرآن کریم در آیات بسیاری مسلمانان را به نیکوکاری، احسان و کمک به فقیران و مستمندان دعوت می کند. گفتار این ساعتی راه رستگاهی را با صحبت‌های کارشناسی امیرعلی محسس، کارشناس در امور مسائل دینی درباره وقف دنبال می‌کنیم.
بگه آقا بچه هم خودشون نیازمندن. من این خانه رو از وقف خارج کنم بدم به بچه هم، نمیشه. بچه هم ایچی، خودم نیازمند شدم. اون زمان وضعم خوب بوده، 2-3 خانه داشتم، یکشو وقف کردم. الان مستأجرم. الان گرفتار شدم، فقیر شدم. آیا میتونم برم همون خانه رو که وقف کردم پس بگیرم؟ نه خیلی، نمیشه. یک استثناء اینجا وجود داره، خدمتتون عرض کنم. ممکنه کسی بیاد اینجوری وقف کنه، بگه من این خانه را وقف میکنم، منافعش باشه برای مسجد، به شرط این که شرط میذاره توی وقف، شرط به شرط این که اگر یک روزی خودم نیازمند شدم، فقیر شدم، گرفتار شدم، این خانه به خودم برگرد. اینجا میفرماین این شرط اشکالی نداره. تصرف در مال وقفی، من واقف نیستم ولی در موقعیتی قرار گرفتم که یک ملک وقفی در تصرف من هست. دقت بفرمایید، تصرف در مال وقفی خارج از حیطه‌ای که بیان شده توسط واقف جایز نیست. مثلا واقف گفته این خانه وقف شود که در اینجا درس دینی خوانده شود، جلسه قرآن برگزار بشه، کلاس قرآن برگزار بشه، فقط کلاس قرآن برگزار بشه، باید اون وقف رعایت بشه. تخلف از نظر واقف جایز. یه وقتایی هست کسی میاد وصیت میکنه، میگه این خانه من رو بعد از من وقف کنید، تا وقتی زنده هستم که خودم هستم، وقتی که از دنیا رفتم این خانه من رو وقف کنید برای مسجد، برای حسینیه، برای حوزه علمیه، برای کارهای خیر. آیا این وقف صحیح هست یا نه؟ صحت این وصیت برمیگرده به این که اون مالی که وصیت شده که وقف شود به اندازه 1/3 مال میت هست یا بیشتر. اگر کمتر از 1/3 باشه وقفو باید عمل کنن، این خانه وقف حساب نمیشه، ورثه باید وقفش بکنن. ولی اگر بیشتر باشه، این پدری که از دنیا رفته فقط از مال دنیا یه خانه داره، همو خانه رو هم گفته وقفش کنی، حالا 5 تا بچه هم داره، این خانه چون از 1/3 مال میت بیشتر است، ورثه اگر راضی باشن وقفش میکنن، وگرنه بیشتر از 1/3 وقفش لازم نیست.
یکی از قبیله ها در صدر اسلام با توانگری و ثروتمندی معروف بود. مردی از این قبیله با نام مخیرق آگاه به احکام ثروت بود. در تاریخ اسلام نخستین موقوفه در اسلام با نام مخیرق در غزوه احد در سال 3 هجرت ذکر شده است. محمد بن سعد متوفای 230 هجری قمری در کتابی الطبقات الکبری با به عنوان صدقات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می آورد که نخستین صدقه در اسلام وقف بود که پس از کشته شدن مخیرق در جنگ احد از خود بر جای نهاد. درباره مخیرق آمده است وی با آن که از روی صفات و نشانه های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با پیامبری آن حضرت پی برده بود، اما از آنجا که بر دین خیش خو گرفته بود حاضر نبود از دین خود دست بردارد. در جنگ احد که در روز شنبه نیز آغاز شده بود پیش یهودیان آمد و گفت به خدا سوگند شما خود می دانید که بر شما واجب شده است که در این جنگ به محمد صلی الله علیه و آله و سلم یاری دهید. یهودیان به دو پاسخ دادند که امروز شنبه است. مخیرق گفت دیگر شنبه در کار نیست و آنگاه سلاح برگرفت و در احد به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیوست. وی پیش از آن که آهنگ جنگ کند به خیشان خود چنین وصیت کرد اگر من امروز کشته شدم دارایی من در اختیار محمد خواهد بود تا بنابر دستور خداوند عزوجل در هر راهی که صلاح باشد صرف کند. هنگامی که جنگ به پایان رسید و مسلمانان شهیدان را به خاک می‌سپردند مخیرق را در حالی که چند زخم خورده بود کشته یافتند. منابع تاریخ اسلامی دارایی مخیرق را که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقف فرمودند هفت نخلستان ذکر کردند. همین منبع ها تصریح دارند که بخش اساسی موقوفات پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مدینه همین هفت نخلستان تشکیل می داد. شنوندگان عزیز، چون درباره وقف در تاریخ اسلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد شد، گفتار این ساعت را در قالب سلسله برنامه راه رستگاری با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امین و سرور روح الامین است، نسیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب،
ساهای ما یا سینما ای آیه های سینما ما قاری قرآن تو تو حافظ آیین ما
صدایم کن تا امان یابد آبری خسته در شب باران صدایم کن تا به بال من در سحرگاهان با سپیداران از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن صدایم کن صدایم کن تو لبخند صبحی پس از شام یلدا از این تیرگی ها رهایم کن سکوت سرخ شبای خارا در این از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن صدایم کن صدایم کن تو لبخند صبحی پس از شام یلدا از این تیرگی ها رهایم کن صدای کسی چون تو نمیخواد صدایم کن تا امان یابد آبری خسته در شب باران. صدایم کن تا به بال من در سحرگاهان با سپیداران. از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن، رهایم کن، صدایم کن.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بودکشایی یک طرفه راه دوشنبه و خوجند، وعده شهردار دوشنبه برای ایجاد 250,000 فرصت شغلی، توسعه صادرات ایران به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری محور جلسات رئیسی و پوتین در مسکو، و قطعی همکاری نمایندگان جامعه مدنی بدخشان با گروه تفتیشاتی حادثه های خارج. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکاران آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از دو روز تلاش کارکنان راهداری مسیر دوشنبه و خوجند که بر اثر سقوط ترمه یا همون بهمن بسته شده بود بازگشایی شد. مقامات شرکت راهداری اعلام کردند که در حال حاضر فقط امکان حرکتی وسایل نقلیه و مسافران از خوجند به دوشنبه یعنی یک طرفه وجود دارد و تلاش ها برای بازگشایی کامل این راه ادامه می‌یابد. قبلا در اطلاعی این شرکت تاکید شده بود که بر اثر سقوط ترمه در کیلومتر 48 و 73 راه دوشنبه و خوجند حرکتی همه وسایل نقلیه غیر ممکن است و رانندگان باید منتظر خبری بازگشایی این راه باشند. گفته می‌شود که راهداران موفق شدند برای آسانسازی حرکتی یک طرفی وسایل نقلیه در این مسیر در 13 منطقه راه را از 200 متر بهمن به ارتفاع 3 تا 14 متر پاک سازی کنند. مسیر دوشنبه خوجند تنها راه ارتباطی زمینی میان مرکز و شمال تاجیکستان است که 16 روز قبل نیز به دلیل سقوط ترمه بسته شده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز به رانندگان هشدار داده است که برای رفت آمد در تنها راه مرکز و شمال تاجیکستان تجهیزات امنی به همراه داشتند. اما در لحظاتی که این خبر منتشر میشد، از دوشنبه گزارش دادند که مسیر دوشنبه خوجند به طور کامل بازگشایی شده است. شهردار دوشنبه وعده داد در 5 سال آینده در پایتخت تاجیکستان برای 250,000 نفر فرصت شغل ایجاد خواهد کرد. رستم امام‌علی در جلسه بررسی اقدامات شهرداری در سال 2021 و مشخص کردن وظیفه های این نهاد برای سال 2022 گفت در 5 سال آینده زمینه اشتغال 250,000 نفر از ساکنان پایتخت تاجیکستان فراهم خواهد شد. وی تاکید کرد با مناسبت
پنجمین سالگرد استقلال تاجیکستان در سال 2023 از همه امکانات استفاده خواهد شد تا برای 250,000 نفر از ساکنان شهر دوشنبه جای کار ایجاد شود. با گفته شهردار دوشنبه، در چارچوب آمادگی برای جشن سومین سالگرد استقلال تاجیکستان در پایتخت این کشور 50 کارخانه صنعتی، 16 مکتب، 8 مرکز درمانی، 161 مرکز خدمات عمومی، 16 میدان ورزشی و بهره برداری رسید. وی تاکید کرد که صدها کیلومتر راه درون شهری، شبکه های انتقال آب گرم و خط برق نیز تعمیر و بازسازی شده است. سخنگوی دولت ایران با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو اعلام کرد که محور جلسه ها و مباحث رئیسان جمهوری دو کشور توسعه صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی میان تهران مسکو می باشد. علی بهادوری جهرمی سخنگوی دولت ایران در پیام تویتری تاکید کرد سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به روسیه علاوه بر دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در مجلس نمایندگان یا همان دوم سخنرانی خواهد کرد. سخنگوی دولت ایران افزود دیدار با فعالان اقتصادی و نفتی و حضور در دانشگاه از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه خواهد بود. سخنگوی دولت ایران همچنین خاطر نشان کرد که محور جلسه ها با باعث رئیسی و پوتین گسترش صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 19 ژانویه با سفر رسمی به روسیه می رود. اما در خصوص اهمیت این سفر و جهت های مختلف همکاری های آینده دو کشور اکنون با هم گزارش را در این رابطه از خبرنگار خبرگزاری صدای سیما می شنویم که در ابتدای این گزارش صدای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره رابطه روسیه و ایران و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز خواهد شنید.
اهمیت سفر رئیس جمهور ایران به روسیه این است که با توجه به تغییر دولت در ایران به بازبینی در همه مسائل و در دستور کار قرار گرفتن موضوعات مهم نیاز است.
سفر رئیس جمهوری کشور به روسیه که در کانون توجه گسترده محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان قرار دارد از زوایای گوناگون حائز اهمیت است. به ویژه از بعد همکاری‌های راهبردی و نهایی شدن امضای سند همکاری 20 ساله میان دو کشور. زمانی این سفر با نهایی شدن قرارداد سند همکاری 20 ساله میان ایران و روسیه بسیار با اهمیت و قابل تأمل است.
اراده جدی فدراسیون روسیه برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران هست. همون چیزی است که در نامه مقام معظم رهبری که توسط ریاست محترم مجلس، مجلس شورای اسلامی تقدیم شد هم در اونجا آمده بود که ما روابطمون رو بتونیم تو عرصه‌های مختلف گسترش بدیم، خصوصا تو عرصه‌های اقتصادی.
به ویژه آنکه ظرفیت‌های همکاری‌های دو کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی گسترده است. کارنامه همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تروریسم یکی از این مصادیق است. یکی دیگر از نکات مهم در روابط دو کشور ظرفیت بسیار بالای همکاری‌های تجاری و اقتصادی و روند افزایشی آن است که بسیاری از مقامات و کارشناسان ایران و روسیه آن را راهبردی ارزیابی می‌کنند.
درایورم наших отношений безусловно является энергетика, потому что и Россия, и Иран являются странами с огромным ресурсом энергетическим и с большим потенциалом, и мы, конечно, взаимодействуем как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате в этом направлении.
به اعتقاد کارشناسان، گسترش همکاری‌های کشورمان با روسیه در چارچوب سیاست نگاه به شرق دنبال می‌شود که در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری به عنوان محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین و ابلاغ شده است.
در شرایطی که ایران و روسیه زیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب قرار دارند، باید از همه توان و ظرفیت‌ها استفاده کرد تا حجم مبادلات بین دو کشور افزایش یابد.
در مجموع میتوان گفت در 5 قرن گذشته هیچگاه مسئله گسترش همکاری‌های اقتصادی بین روسیه و ایران به اهمیت یک دهه اخیر نبوده است. به ویژه آنکه ظرفیت‌های جدید همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب اتحادیه اوراسیا و طرح شمال و جنوب به وجود آمده است.
هر روز 3 تا 4 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در تاجیکستان ثبت می‌شود. این در حالی است که آخرین بار تعداد مبتلایان به کرونا در تاجیکستان 29 نوامبر سال 2021 یعنی سال گذشته اعلام رسمی شد. در هفته گذشته شکایت های زیادی بنابر ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان گزارش است، اما مقامات وزارت تندرستی از اظهار نظر در این باره خودداری میکنند. در شبکه های اجتماعی نیز شکایت زیادی در مورد مبتلا شدن شهروندان تاجیکستان به کووید 19 ثبت می شود که در آمار رسمی این موارد را ذکر نمی گردد. زینب تاجیبایی و روزنامه‌نگار 17 ینور گفته است که دخترش ابتدا با علامت کرونا بیمار شد و سپس دیگر اعضای خانواده‌اش به این بیماری گرفتار شدند. هفته گذشته هم نورانگیز رستم‌زاده که دیگر از روزنامه‌نگاران تاجیک به کرونا مبتلا شد. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان هنوز در مورد نتیجه‌های آزمایشاتی که عفونت کرونا را برای ساکنان تصدیق کرده اظهار نظر نمی‌کند. رئیس یکی از آزمایشگاه‌های شهر دوشنبه نیز بدون فاش کردن نامش گفته است که روزانه 3 تا 4 مورد مبتلا شدن افراد به بیماری کووید 19 ثبت می شود. با کارگری محدودیت های کرونایی که از 2 سال پیش با گسترش ویروس کرونا در روسیه اجرایی شده بود، نه تنها به طور کامل برداشته نشده است، بلکه به دلیل گسترش نوع اومیکرون این ویروس ممکن است که سختگیرانه تر نیز شود. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو توجه فرمایید.
روند ابتلای شهروندان روسی به کرونا که تا پیش از سرایت سویه اومیکرون به آرامی در حال فروکش کردن بود، این روزها بار دیگر مسیر سعودی در پیش گرفته است. مردم این کشور امیدوار بودند محدودیت‌های آزاردهنده 2 سال اخیر برداشته شود، اما حالا دولت روسیه اعلام کرده نه تنها این محدودیت‌ها برداشته نمی‌شود، بلکه ممکن است ناچار به اعمال سختگیری‌های بیشتر شود.
همین حالا هم محدودیت‌های زیادی اعمال میشه.
ویروس اومیکرون تعداد مبتلایان رو افزایش داده. بالا رفتن سریع تعداد مبتلایان نشون میده نه تنها خبری از رفع محدودیت‌ها نیست، بلکه باید خودمون رو برای اعمال محدودیت‌های بیشتر آماده کنیم.
سرعت انتشار ویروس جدید باعث شده محدودیت‌های قبلی پا بر جا بمونه و شاید شدیدتر اعمال بشه.
رئیس جمهور روسیه هم در نشست ستاد کرونا که همچنان به دلیل تداوم همه‌گیری به صورت برخط برگزار می‌شود، نسبت به اوجگیری دوباره کرونا هشدار داد و گفت شرایط وخیم همه‌گیری که آمریکایی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نباید اجازه داد در روسیه تکرار شود.
از آغاز سال نو روزانه بیش از 700 نفر فوتی و فراتر از 20,000 مورد ابتلای جدید در کشور به ثبت می‌رسد.
متاسفانه سویه اومیکرون به سرعت در حال گسترش است و هم اکنون بخش‌های مختلفی از روسیه درگیر آن است. در صورت بی‌توجهی شهروندان به هشدارها، به زودی شرایط بسیار بدی را تجربه خواهیم کرد.
بسیاری از محدودیت‌های کرونایی در روسیه بعد از 2 سال همچنان اعمال می‌شه. با سرایت سویه جدید اومیکرون این سختگیری‌ها بیشتر هم شده و مقامات بهداشتی اعلام کردند اگر تعداد روزانه مبتلایان به 40,000 نفر برسه، همه محدودیت‌های کرونایی باز خواهد گشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سازمان هواپیمای کشوری تاجیکستان با گران شدن دوباره قیمت بلیت پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه واکنش نشان داد. در بیان این سازمان تاکید است که افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه غیر قانونی است و در این مورد با گران فروشان برخورد خواهد شد. این در حالی است که اگر در دکمبر سال گذشته 2021 قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در مسیر تاجیکستان به روسیه 2400 تومانی بود، اکنون این میزان به 6000 تومان رسیده است. همه شرکت‌های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و کولوب قیمت بلیت را افزایش دادند. مسئولان این شرکت‌ها دلیل افزایش قیمت بلیت در پروازهای منظم هفته‌ای میان روسیه و تاجیکستان را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه و گرانی قیمت سوخت عنوان می‌کنند. نمایندگان جامعه بدخشان با طرح چند درخواست از قطع همکاری خش با گروه موسوم و 44 که برای تفتیش حادثه‌های شهر خاروق که به دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس شده است خبر دادند. 6 نفر از این افراد اعلام کردند که به دلیل بی‌توجهی مقامات قضایی اعضای این گروه مشترک که به درخواست آنها برای بررسی منصفانه حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر سال گذشته 2021 در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان این موجب کشته و زخمی شدن تعداد از اعتراضگران شد، همکاری با این گروه را قطع میکنند. نمایندگی جامعه مدنی بدخشان برای اثرگیری همکاری با گروه تفتیشاتی 44 چند شرط مطرح کردند که شاملی پایان دادن به فشار و تهدید علیه اعتراضگران بر کانال رئیس اداره امنیت ملی ولایت بدخشان، بازداشت مجازات کارمندان انتظامی امنیتی که به سوی اعتراضگران تیراندازی کردند و بر کانال رئیس اداره پلیس شهر خارق می شود. بر اساس اطلاعی مقامات انتظامی تاجیکستان 20 کارمند نهادهای قضایی و امنیتی و شنونده جامعه مدنی بخشان عضو گروه تفتیشاتی 44 هستند که می بایست حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر سال گذشته 2021 شهر خارق را منصفانه بررسی کنند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. پس از سالها انتظار، در نهایت سند یادداشت تفاهم امنیت تجاری میان اتاق‌های بازرگانی ایران و عراق در بغداد امضا شد. اکنون در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از بغداد میشنوید که در آن صدای غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و بعضی دیگر از مسئولان اقتصادی ایران و عراق نیز گنجانده شده است.
پس از سالها انتظار، در نهایت سند یادداشت تفاهم امنیت تجاری میان اتاقهای بازرگانی ایران و عراق در بغداد امضا شد.
این در حقیقت یک پشتوانه قابل اطمینانی برای معامله بین تجار دو کشور هست.
نکته دوم این است که یک فرم قراردادهای تجاری و قراردادهای فعالیت اقتصادی بین فعالین اقتصاد تنظیم کنند. هر قراردادی، هر تاجری، هر صادر کننده، هر وارد کننده، هر تولید کننده خود با طرف مقابلش یه فرمتی داشته باشه که تعهدات طرفین روی معلوم باشه، فردا به اختلاف برخوردن بشه استناد کرد بر اساس اون بندها.
در دو دهه گذشته دغدغه فعالان اقتصادی دو کشور نبوده همین سند حقوقی بوده. ناظر بر پشتیبانی از این سند، حالا افزون بر سفارت ایران و رایزن اقتصادی در بغداد، مجلس شورای اسلامی نیز هست.
مجلس شورای اسلامی هم موضوعات مربوط به بحث بازارچه‌های مرزی، موضوعات مربوط به بحث ایجاد شرکای صنعتی مشترک در نقاط مرزی به ویژه در استانهای غربی کشور که ما هم جوار و هم مرز هستیم با کشور عراق رو به شکل جدی در دستور کار قرار داده. از مجلس شورای اسلامی هم گروهی از کمیسیون امنیت ملی همکاران ما، از کمیسیون برنامه بودجه و از کمیسیون اقتصادی حضور دارند تا این محورها رو مورد بررسی قرار بدن.
ایران و عراق به دنبال رسیدن به هدف تبادل تجاری 20 میلیارد دلاری در سال هستند، اما این رقم هنوز محقق نشده و دلیل اون رو تجار عراقی این چنین میدانند:
رغبتنا فی اقامت المناطق الصناعیه،
ما تمایل داریم که شهرک های صنعتی در مناطق مرزی ایران و عراق تاسیس شوند. ساخت چنین شهرک هایی می تواند روابط اقتصادی دو کشور را بیشتر کند.
الان عندنا فرص استثماریه،
فرصت های سرمایه گذاری زیادی داریم که می توانیم آن را در اختیار بازرگانان ایرانی قرار دهیم، از جمله اختصاص زمین های بزرگ برای ساخت کارخانه یا تبدیل شدن آن به مناطق کشاورزی.
به نظر می رسد افزون بر بحث صادرات کالا، حالا تاجر ایرانی نیازمند هماهنگی بیشتر با اتاق بازرگانی جهت ورود به بازار سرمایه گذاری مستقیم در این کشور است. کارشناسان معتقدند اگر مسئله سرمایه گذاری در عراق اجرایی شود، اکیداً تحولی مهم در روابط بلند مدت اقتصادی دو کشور نیز رخ خواهد داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
دانش آموزان تاجیکستانی در المپیاد بین‌المللی کوپرنیکوس در ایالت تخصص آمریکا 9 نشان کسب کردند. این دانش آموزان در رشته‌های زیست‌شناسی، ریاضیات، کیمیا و فیزیک صاحب نشان شدند. در این المپیاد که از 7 تا 9 ژانویه برگزار شد، دانش آموزان بیش از 50 کشور حضور داشتند. نمایندگان تاجیکستان در این رقابت‌های علمی 2 نشان نقره و 7 نشان برنز کسب کردند. 80 روز مانده به دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، صفی نامزدهای با افکار و اندیشه چپ و راست مختلف و با اختلافات زیاد همچنان در حال شکل‌گیری می باشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش رضا شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
هشتاد روز مانده به برگزاری نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سفارایی نامزدهای طیف‌های چپ و راست با چالش‌های زیادی مواجه است. با وجود تنش‌های پیش آمده از سخنان ناخوشایند امانوئل مکرون درباره کسانی که تاکنون واکسن نزده اند، وی همچنان در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. با این حال برای افکار عمومی خیلی چیزها مبهم است.
Oui, comme je l'ai dit, c'est assez lointain encore. Donc les sondages, on en parle tous les jours, mais.
نظرسنجی ها بسیار متفاوته. همه چیز مبهم و نامشخصه. در فرصت باقی مونده خیلی چیزا تغییر میکنه.
مارین لوپن نامزد حزب راست اجتماعی ملی و والری پکرس از حزب جمهوری‌خواه شانه به شانه هم مکرون را تعقیب میکنند. اریک زمور نامزد جنجالی نیز با دو پله سقوط جایگاه چهارم نظرسنجی ها را به خود اختصاص داده است. ژان فرانسوا دوویدو مدیر کل مؤسسه آماری ایپسو میگوید همچنان یک سوم رای دهندگان فرانسوی نامزد خود را انتخاب نکردند.
امروز 35% فرانسویان برای انتخاب کاندیداهای خود در شک و تردید به سر میبرند. این وضعیت در میان احزاب چپ شاخص‌تر میباشد.
بر اساس قوانین انتخاباتی فرانسه نامزدهای ریاست جمهوری 2 ماه فرصت دارند تا با جمع‌آوری 500 امضای لازم از شهرداران و بخشداران بتوانند مورد تایید نهاد شورای قانون اساسی قرار گیرند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نوجوان تاجیک نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. عمر امام حسین نوجوان 11 ساله تاجیک توانست بدون وقفه 5200 حرکت ورزشی بالا فشار را انجام دهد. عمر امام حسین این رکورد را در باشگاه ورزشی اشور محمد با حضور مربی خود ثبت کرد. اشار محمد دار رزوان مربی این نوجوان گفت عمر 5200 حرکت ورزشی بالا فشاری را بدون وقفه در 4 ساعت انجام می‌دهد. پیش از این رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از تلاش‌های این ورزشکار نوجوان قدردانی کرد. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانی آسیا با الهلال و اریان بازی خواهد کرد. طبق نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانی آسیا، باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان در گروه ا به میدان می رود. رقیبان باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه الهلال عربستان سعودی، اریان قطر و همچنین برند پلی آف شارجه امارات از زوای عراق خواهند بود. دیدارهای مرحله گروهی از 18 تا 28 اپریل برگزار می شود. بر اساس آیین‌نامه مسابقات با توجه به نتایج مرحله گروهی برندگان 5 گروه در هر منطقه و همچنین 3 باشگاهی که در گروه خود با بهترین نتایج و مقام دوم دست یافتند به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانی آسیا صعود خواهند کرد. باشگاه استقلال تاجیکستان در صورت صعود به مرحله پلی آف دیدار 1/8 نهایی را در 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار خواهد کرد. شاد و پیروز باشید.
یاران همراه، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان و سمی شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع تاکید آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بنابر ضرورت در دسترس قرار گرفتن فوری منابع ارضی افغانستان جهت حل مشکلات این روزهای این کشور بررسی شده است.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه برای طرح‌های بشردوستانه و حمایتی از مهاجران در افغانستان در سال جاری به 5 میلیارد دلار نیاز است، اظهار داشت لازم است تا منابع‌های ارضی افغانستان که بیش از 1.2 میلیارد دلار می‌شود برای کمک به مردم این کشور در فصل زمستان در دسترس قرار گیرد. و گفته گوترش، این کمک مالی برای حمایت حیاتی غذایی و کشاورزی، خدمات سلامتی، درمان کمخوراکی، ایجاد سرپناه اضطراری، آب، بهداشت، محافظت و آموزش اضطراری ضروری است. وی خاطرنشان کرد در سال 2021 سازمان ملل و شریکان بشردوستانه آن به بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان کمک کردند که این تعداد 60% بیشتر از افراد نیازمند کمک در افغانستان در سال 2020 است. تاکید دبیرکل سازمان ملل بر ضرورت ارائه کمک‌های مالی فوری برای مردم افغانستان با توجه به افزایش نابسامانی‌ها و بحران انسانی در این کشور صورت گرفته است. افغانستان جنگ زده از زمانی در دست گرفتن قدرت از سوی طالبان در آگوست سال 2021 در نابسامانی اقتصادی و اجتماعی و هرج و مرج مالی به سر می‌برد و نشان داد تورم و بیکاری در این کشور بعد از توقف میلیاردها دلار از دارایی‌های آن توسط آمریکا افزایش یافته است. این در حالی است که روند انتقال محموله‌های کمک‌رسانی در نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا به شدت دچار خلل شده‌اند. در همین زمینه امدادگران بین‌المللی درباره گرسنگی و قحطی بی‌سابقه در افغانستان هشدار می‌دهند. کریستوفر تینگ، یکی از امدادگران بین‌المللی در این زمینه می‌گوید:
دوستان من که تمام عمرشان را در افغانستان سپری کردند به من می‌گویند که آنان هیچگاه تا این اندازه افزایش را در شمار گداها گوانه بودند. ما حالا داستانهای متفاوتی از افرادی را میبینیم و میشنویم که دارایی هایشان را به فروش رساندند.
گفتنی سازمان ملل متحد اعلان کرده است که بیش از نیمی از اهالی افغانستان، یعنی حدود 22 میلیون نفر، با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند و امسال 5 میلیون و 700 هزار نفر از آوارگان افغانی در 5 کشوری همسایه با کمک های اساسی نیاز دارند. از جمله این 5 کشور، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان کشورهای همزبان و دارای مشترکات فراوان با دولت و مردم افغانستان هستند، در حالی که غربی ها در ادامه 20 سال اشغال کشور افغانستان همچنان بر مصیبت و مشکلات این مردم می افزایند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشقدم در امر کمک رسانی به مردم آسیب دیده افغانستان است. به اضافه پذیرایی از نزدیک به 3 میلیون نفر از مهاجران افغانستانی که شمار آنها در این اواخر نیز رو به افزایش است، چند محموله کمک های بشردوستانه توسط جمهوری اسلامی ایران و داخل افغانستان نیز انتقال یافته است. تاجیکستان نیز یکی دیگر از کشورهای همسایه افغانستان و پذیرای شمار قابل توجهی مهاجران افغانستانی در این کشور است. با این وجود مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از کم و کاستی های شکایت دارند و خواستار کمک های سازمان های بین المللی هستند.
فقط مشکل اقتصادی ما داریم، کارش کم است. کارای این ما کارای شاقه میکنیم، من سحر میخزم تا این بستای متکت کم میشه، ببین تا ساعت شام دهی خونه کار میکنیم، پیسه اینجا کمتر است. ما روز 50 سم میگیریم، در یک ماه 1500 میشه که مصرف کرای خانه نمیشه.
چهاره ما بیکار است، ما کس نداریم، اسپانسر داریم، ما را کس کمک نه، کس بر ما اونم مردی کاری میکنه. شر ما بسیار نیاز داریم به مواد خوراکه و پوشاکه. 4 تا کودک دارم، کودکای مکتب کورس جای مانده نمیتونم.
تمام مشکل ما بر دوش خود آیلا میباشد و فعلا این یک مواد خوراکه که کمک میشن و یا برای مهاجر بسیار ارزش داره.
صندوق بین المللی پول نیز هشدار داده است که فروپاشی اقتصادی در افغانستان ممکن است به بحران پناهجویان دامن بزند. از زمانی که طالبان در 15 آوگوست سال 2021 قدرت را در کابل به دست گرفت، آمریکا 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را بند کرد. هنوز هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است. همچنین طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و بر این اساس طالبان نمیتواند به دارایی های افغانستان دست یابد. با این حال این وضعیت ناروشن و به رسمیت نشناخته طالبان و تحریم آن عملا موجب شده است تا مردم افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار بگیرند. بهنام یزدانی خبرنگار ما در این رابطه گزارش آماده کرده است که گویای واقعیت میباشد.
زنگ هشدار درباره کمبود مواد غذایی و احتمال بروز قحطی در افغانستان هر روز بلندتر می شود. زنگی که دست کم از ابتدای سال جاری میلادی در افغانستان به صدا درآمده است.
ما مجبور هستم خیمه چی رقم کنم، نه یک کمک، نه یک نان، نه یک آب.
در تازه ترین مورد سازمان ملل گفته است نیمی از مردم افغانستان همکنون به کمک‌های غذایی فوری نیازمند هستند. اعتبار تأمین منابع مالی برای کمک‌های غذایی در افغانستان 663 میلیون دلار اعلام شده است.
ایران مونیم چی کنیم؟ به خانه همه گشنه است. هیچ چاره‌ای مو نداریم.
با اینکه راننده تاکسی هم هست.
بله. ما از دولتمندان از جامعه جهانی می‌خوایم که مردم افغانستان را به حال خودش نگذارن.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازگشایی یک طرفی راه دوشنبه و خوجند، وعده شهردار دوشنبه برای ایجاد 250 هزار جای کار، توسعه صادرات ایران و روسیه و تقویت ارتباطات تجاری محور جلسات سید ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین در مسکو، و قطع همکاری نمایندگان جامعه مدنی بدخشان با گروه تفتیشی حادثه های خروف. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام بکام، خدا نگهدار.
Love goes along.
چه